نگاه مردم به خودشون و به جامعهشون بود. ملت ایران نسبت به خود یک نگاه حقارت پندارانه داشت، یعنی اینی که این ملت بتوانه بر اراده قدرت ها، بر اراده ابر قدرت ها فائق بیاد، مطلقا به ذهن احدی خطور نمی کرد. نه فقط حالا اداره اراده قدرت های جهانی، حتی اراده قدرت های داخلی، حتی اراده فلان مسئول فرض کنید که یک اداره امنیتی یا انتظامی، اصلا به ذهن مردم خطور نمی کرد که بتوانن غلبه کنند بر اراده صاحبان اراده های تلخ و خطرناک. این رو احساس حقارت می کردن، احساس توانایی نمی کردن. امام این رو تبدیل کرد به احساس عزت، احساس اعتماد به نفس. و اینی که مردم حکومت استبدادی رو یه امر طبیعی بدانن که اینجور بود، ما ها اون زمان تصورمون که انهو این بود که خب بالاخره یک شخصی در رأس مملکت هست و اراده او حاکمه، خب این طبیعت مسئله همینه، اصلا این رو یه امر طبیعی و عادی میدونستیم. از این حالت مردم رو تبدیل کردن به انسانهایی که خودشون نوع حکومت رو تعیین میکنند. شعارهای انقلاب، یکی شعار اول نظام اسلامی، حکومت اسلامی، بعدم جمهوری اسلامی، این شعار مردم بوده، مردم خودشون تعیین کننده بودن، مطالبه کننده بودن. بعد هم در انتخابات های گوناگون شخص حاکم را، اشخاص مورد مسئولیت در بخش های مختلف حکومت رو مردم معین کردن. یعنی حالت خود حقیر پنداری که در مردم بود به کلی تبدیل شد به حالت عزت و اعتماد به نفس ملی. یک تحول دیگه در تحول در مطالبات اساسی مردم بود. یعنی مردم مطالباتشون، اگر چنانچه فرض کنیم یک گروهی از مردم یه مطالبه ای هم از دستگاه اون وقت داشتن، مثلا از قدرتمندای اون زمان داشتن، این بود که مثلا این کوچه اسفالت بشه یا این خیابان اینجوری کشیده بشه یا اونجوری، مطالبات در این حد. این رو تبدیل کردن به مطالبه استقلال، آزادی، یعنی یک هر چیزهای عجیب، شعار نه شرقی نه غربی. اینها خواسته های مردم اونچنان تحولی درش به وجود آمد که از یک چیزهای حقیر، کوچک، محلی و محدود تبدیل شد به یک امور اساسی، بزرگ، انسانی و جهانی.
همراه با شما میشنویم مستند کشف الاسرار.
از او بگو
او که شجره پرفیض فیضیه بود، او که ابرمرد تاریخ و بیدارگر جهان بود
خدای تبارک و تعالی به شما آزادی عنایت کرد و شما را در این آزادی امتحان می‌فرماید.
اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.
استقلال تنها سعادت ملت نیست.
آزادم که هرچی می خوام بنویسم.
روزنامه ها می خوان که من یک وقت صدام در بیاد، همش روز را ببندم.
خطر در پیش است. تفرق افغان ها را از بین خودتون بیرون کنید.
رازهایش گفتنی ترین سرگذشت تاریخ است. او حماسه ایست فراموش نشدنی. کشف الاسرار.
آفرین بر شما طرارهای یاوه سراغ، که اول با اظهار علاقمندی به دین حقیقی و عبارات جالب توجه توده خلق را متوجه خود می کنید و در آخر کلام پس از چند صفحه یک سره می گویید دین عبارت از راهنمایی عقل است و عقل ما هرچه فهمید همان دین است. اگر عقل شما و ما هرچه فهمید همان دین است، پس چرا از دین اسلام و قرآن خدا و پیغمبر اسلام اسم میبرید؟ شما عوام فریبی را بی دلیل به بزرگان اسلام نسبت میدهید و خود در چند صفحه کتاب چندین موضع آن عوام فریبی میکنید. شما اول دم از دین میزنید و برای اسلام دلسوزی میکنید و سنگ قرآن و اسلام را به سینه میزنید و خود را در ردیف دینداران و هواخواهان قرآن قرار میدهید و در چند صفحه بعد با کمال جرأت و جسارت میگویید قانون هزار سال پیش درد امروز را دوا نمیکند. پس خدای محمد صلی الله که تمام ادوار بشر را مدیریت کرده بگذاریم کنار، چرا که اختیارات بشر امروز را نمی داند. شمایی که این حرف را می زنید شکی نیست که حتی خود قرآن را هم یک بار سرسری نخوانده اید و اگر از شما درباره جبرئیل بپرسند با صراحت می گویید اسم جبرئیل در قرآن نیست. شمایی که فهمتان از مسائل دینی و قوانین اسلامی در همین حد است، چگونه می توانید آن را به چالش بکشید و به آن ایراد بگیرید؟ شهرت علمی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی روح الله را به حوزه علمیه عراق کشانده بود. نوروز سال 1301 که شد، شیخ راهی قم شد و حوزه علمیه قم را بنیان نهاد. حالا شیخ در قم بود و مدت زیادی طول نکشید که چند ماه بعد روح الله نیز راهی قم شد. اول مهر 1301 در 20 سالگی از اولین طلبه های حوزه نوپای قم بود و دومین سال تحصیلی رسمیش را در حوزه قم سپری می‌کرد. قم به پایتخت نزدیک‌تر بود و اخبار تحولات بسیار زودتر از عراق و خمین به آنجا می‌رسید. کمی آنسوتر از قم در پایتخت شتاب تحولات سیاسی بالا بود. روح الله که به قم رفت، آیت الله سید حسن مدرس نماینده مجلس سوم بود که پیشتر به عنوان فقیه ناظر در مجلس حضور داشت. مدرس ویژگی‌های بسیاری داشت که در چشم روح الله جوان بسیار بزرگ جلوه می‌کرد. در روزگاری که روحانیون عمدتاً کاری به سیاست نداشتند و اگر عده‌ای هم داشتند به تدریج منزوی می‌شدند، سید حسن مدرس فردی باسواد، با تقوا، مشرف به ذات اسلام و سیاستمداری واقعی بود که در برابر فاسدان و زورگویان ایستادگی می‌کرد.
آنچه که مسلم هست، حضرت امام رضوان الله علیه ارتباط مستمری با شهید مدرس داشتند که در خود آثار امام هم اشاراتی به این ارتباط و خاطراتی رو هم امام نقل میکنند و در یکی از آثار امام میفرمایند که من بودم در مجلسی که مثلا مدرس بود.
شهید مدرس به این موضوع رسیده بود که ولو تنها هست فریادش رو بزنه، حرفش رو بگه و در مقابل ظلم ظالم و کسانی که حقوق مردم رو میخواستن ضایع بکنن،
عالم آگاهی بود، یعنی آگاه به زمان بود، آگاه به شرایط و اوضاع اون روز بود و لذا یه فرد انقلابی بود.
شهید مدرس و امثال مثل ایشون افرادی بودن که تحقق خواسته های ملت رو با دین و سیاست گره زدن.
متوقع نبودنشون از مردم و برای کارهایی که انجام میدادن هیچگاه توقعی نداشتن.
توی تمام صحبت هاشون، توی تمام سخنرانی که کردن، حالا متونی که ازشون هست، اولین اولویتشون مردم بود.
شهید مدرس رو در مهر ماه 1316 بعد از 9 سال تبعید از شهر خواب کاشمر منتقل کردن و در این ساختمانی که اینجا می‌بینید، اتاق ها، ایشون سکونت داده شد.
طرح جمهوری رضاخانی که به نتیجه نرسید، رضاخان هم به جای رئیس جمهور شدن راه شاهی را پیش گرفت. برخی از نمایندگان مجلس مانند سید حسن مدرس و محمد علی شاه آبادی به طرح شاه شدن نخست وزیر پی بردند که به دستور رضاخان با آنها برخورد شد و صدایشان به جایی نرسید.
اینها می دیدن که یه فرد انسان اگر پیدا بشد ممکن است یه ملت را هدایت کند، ممکن است که یک ملت را به خلاف اونها چیز بکند. از این ناراحت بودن، نمیگذاشتن کسی تحول کنه. اونها از مدرس میترسید، مدرس انسان یه نفری نگذاشت پیش برد کارهای او را تا وقتی کشتن. یه نفری غلبه میکرد بر همه مجلس، بر اهالی که در مجلس بودن غلبه میکرد یک نفر، یه نفری تا توی مجلس نبود. من اون وقت مجلس رفتم دیدم، برای تماشا بچه بودم، جوان بودم، رفت مجلس وقت تا مدرس نبود مثل این که چیزی توش نیست.
سال 1303 اقلیت مجلس پنجم به رهبری مدرس و محمد تقی بهار او را استیضاح کردند، اما استیضاحش رأی نیاورد و نخست وزیر باقی ماند. در زمان استیضاح مردم جلوی مجلس جمع شده بودند و شعارهای مختلفی می دادند. عده‌ای او را علیه اسلام و روحانیت و کشور می دانستند و علیه او شعار می دادند. عده‌ای هم در حمایت او رضاخان را مسلمان معتقدی می دانستند که در روزخانی و سینه زنی شرکت می کند. مدرس تلاش بسیاری کرده بود که رضاخان شاه نشود، اما نهایت شد. رضاخان پس از تاجگذاری به دیدار مدرس رفت تا اختلافها را کنار بگذارند و در امور حکومت با او همکاری کند. مدرس تا حدی نرم و آرام شده بود. تعدادی از علما همچنان مخالف رضاخان بودند. از جمله آیت الله شاه آبادی از علمای بزرگ تهران که استاد فلسفه و عرفان روح الله. روح الله که در این وقایع شاهد و ناظر رویدادهای سیاسی بود، درباره آن ایام چنین نوشت: آمیرزا، آقا نورالله، مرحوم انگجی، آنها هم نهضت کردند، ولی آنها را هم گرفتند و بردند. نوروز 1307، خانواده شاه جدید بدون حجاب به حرم حضرت معصومه در قم وارد شدند که همه را شگفت زده کرد. آیت الله بافقی در میان بهت مردم به خانواده شاه اعتراض کرد. رضاخان خشمگین با همراهانش راهی حوضه علمیه قم شد.
رضاخان برای حرمت شکنی خانواده خودش رو بی‌حجاب فرستاد تو حرم حضرت معصومه، برای اینکه حرمت حرم شکسته بشه و بی‌حجابی دیگه قبحش ریخته بشه. خب کسی جرأت نداشت هیچی بگه، فقط مردم دست رو دست می‌زدن که ایدا چی شده یا امام زمان. به هر حال آیه بافقی وقتی فهمید این پیرمرد اومد، پرخاش کرد بهش که اگر مسلمان نیستی تو حرم دختر پیغمبر چیکار می‌کنی؟ اگر مسلمانی چرا با این وضعیت؟ پرخاش کرد بهشون که برید بیرون، حرمت حرم رو نشکنید. اینا رفتن، ظاهرا تلگرافی بوده یا هر چی، تلفنی هر چی بوده، به تهران زدن که یه شیخ اینجوری اومده با ما برخورد کرده. رضاخان با چند تا از این کامیونای ارتشی سرباز رفت قم. وقتی رفت حرم رو محاصره کردن و خودش وارد که شد با چند تا از سربازا رفت، گفت این شیخ رو دارید بیان. برش داشتن این پیرمرد رو بردن. اونهایی که اون زمان شاهد بودن میگفتن که با باتومی که تو دستش بود و چکمه افتاد به جون آی بافقی و تو سرش میزد و لگد بهش میزد، او فقط میگفت یا صاحب الزمان، و بعد او رو تبعیدش کردن از قم به شهر ری که دیگه تو قم نباشه، که امام راحل هر موقع میومد تهران میرفت حرم از عبدالعظیم زیارت و بعد دیدن ایشون میرفت. میگه اگه کسی میخواد یک کسی رو ببینه که روی شیطان رو سیاه کرده، بره شهر ری یا بافقی رو ببینه. این عاشق امام زمان هست، آدمی که غیرت دینی داره.
روح الله در این سالها حرکت درست و متفکرانه را روش درست مقابله میدانست و اعتقادی به حرکت‌های فردی و پراکنده ندارد و حرکت گروهی و منسجم را راه ایجاد یک نهضت صحیح و منطقی می‌داند و سالها بر این نظر استوار بود. در این دوره از شیوه آیت الله حائری تبعیت می‌کرد. هرچند گاه با نظراتش مخالف بود، ولی نظر آیت الله حائری که بالاترین درجه رهبری حوزه علمیه بود را به صلاح می‌دانست. آن روزها شیخ عبدالکریم حائری نفر اول روحانیت و مرجع تقلید بود. شیخ با رضاخان مدارا می‌کرد و نگران خشم رضاخان و نابودی حوزه نوپای قم بود. حوزه علمیه قم در دوره رضاخان شرایط سختی پیدا کرد و بیش از همه به طلبه سختگیری می‌شد، چرا که آزار آنها مخالفت کسی را به دنبال نداشت و در قیاس با علما هدف بی‌دردسری بودند.
که خود من نشسته بودم پیش آیت الله حائری، آیاش عبدالکریم، رضاخان وارد شد، با چکمه اومد وارد درگاه در شد، درگاه خونه زعیم شیعه، مرجع شیعه، اول شخص دینی شیعه، وارد شد با چکمه، بدون سلام، بدون احترام، گفت
شیخ عبدالکریم میدونی من کیم؟ مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم که خب به خاطر اینکه یه مقدار فتیله ظلم امثال اینا رو بکشه پایین تا حوزه بتونه شکل بگیره و در نیفتاده بود مستقیم با اینها، گفت بله شما مثلا رضا خان شاهنشاه ایران هستی. گفت نشد. شیخ عبدالکریم من کیم؟ مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم فرمودن که شما رضا خان هستی، شاهنشاه ایران هستی. گفت نشد. آشق عبدالکریم من شمرم، همونجور که شمر روز عاشورا چکمه رو سینه امام حسین گذاشت، اگر بخوای علیه من حرفی بزنی چکمه بذارم رو سینه و خفت میکنم اگر کاری بخوای علیه من.
آیت الله حائری شخصیتی با تقوا و مورد احترام علما بود و حتی منتقدان هم با احترام فراوان از اون نقد میکردن. هرگاه از او می‌خواستند اقدامی علیه اقدامات ضد اسلامی حکومت انجام دهد، او تفره می‌رفت. در برخی سیاست‌های این دوره، آیت الله موضع‌گیری‌های خفیفی داشت که راه هم به جایی نمی‌برد. تنها در یک مورد گفته بود که وزارت معارف نباید از داوطلبان امتحان بگیرد که آن هم مقبول نیفتاد. تنها قبول کردند که به درخواست شیخ عبدالکریم حائری این امتحان‌ها به جای تهران در قم برگزار شد. تعداد طلبه‌ها هر روز کمتر می‌شد و با شرایط سخت درس خواندن در حوزه‌ها کمتر کسی رغبت به حضور در حوزه‌ها داشت. آقا روح الله در این دوران بسیار مصمم‌تر از گذشته به درس دین می‌پرداخت. هم درس می‌خواند و هم درس می‌داد.
گفت ما درس مرحوم آقا شیخ بودیم در مسجد فیضیه، همه نشسته بودیم پا درس و اینا، حجره ایشون بغل این مدرسه بود. میگم مرحوم آقا شیخ وقتی میخواست بحث کند و اینا یکقدر بلند صحبت میکرد، میگم یک شب دیدیم یک جوانی تازه موش در آمده آمد نشست جلو مرحوم آقا شیخ. به آقا شیخ برگشت که آقا میشد ما از شما تقاضا کنیم شما درس که میگید یکقدر یواشتر صحبت کنید؟ ما در این حجره بغل داریم مطالعه میکنیم ولی این سر صدا شما نمیگذرد ما مطالعه کنیم. این شیخ میگه، این شیخ صبح میگفت آقا شیخ یک نگاه گفت چش آقا سید چش، من از این به بعد دیگه یواش صحبت میکنم. بعد میگو آقا رولا پا شد برد مرحوم شیخ خیره بهش نگاه کرد، گفت این جوان آتیه بسیار درخشانی در اسلام و در این کشور خواهد داشت.
یعنی آقای آمرزا محمد ثقفی تهران شخصیت دار و حتی امام جماعت بودند در تهران، اما منتهاش به آقای حاجی عبدالکریم پیوسته بودند و اما امام با این بزرگواری بعدی اون وقت جوری بود که یه طلبه خمینی مثلا به با چنین عنوانی.
تا مدرس تبعید نشده بود بارها به دیدار مدرس می رفت و از او کسب علم می کرد. پس از تبعید مدرس آیت الله شاه آبادی را یافت. آیت الله شاه آبادی عارفی سیاست شناس و اجتماعی بود که می توانست فقدان سید حسن مدرس را برای روح الله کمرنگ کند.
اونی که واقعا در روحانیت به خصوصه لازمه اون تزکیه است. تزکیه با علم توأم بشه گلستان میشه. اونی که من واقعا در پدرم دیدم و او هم اصرار داشت که در ما ظاهر بکنه، یعنی تخمشو بکاره، اون واقعا باور خدایی موحد، اون کسی که فقط خدا رو قبول داشته باشه و سلام، خدا رو باور داشته باشه و سلام. اون که ارزش داره اونیست که واقعا شخص خدا باور باشه در زندگی. اگه خدا باور بود دیگه اهمیت به کسی نمیده. واجعل نفسی مطمئنتن به قدره راضیتن به قضایی. اونی که عارف واقعیست اول القش گره خوردن زلفش با امیر المومنین. اصلا در واسطه قرار داده غیر امیر المومنین را حضرت زهرا کسی نداره.
در دوره‌ای که بنا بود رضاخان به وزارت جنگ برسد، مدرس موافق و حامی این انتصاب بود، چرا که رضاخان را برای بخش نظامی مناسب می‌دانست. اما همان وقت‌ها آیت الله شاه آبادی بارها به مدرس گفته بود که حمایت بی‌دریغ مجلس از رضاخان مانند پرورش گرگ خطرناک است. حتی به علمای نجف، قم، مشهد و اصفهان نامه نوشته بود و از تهدید رضاخان روشنگری کرده بود و آورده بود: برای اقشار مختلف مردم هم صحبت کردم، اگر به این چارپادار مهلت داده شود، ریشه اسلام را در این مملکت خشک خواهد کرد.
من نهایت خوشبختم او عرضوی دیرینه که برم در موفق بودم.
سیاست‌های رضاخان از کلاه سر مردان و چادر و روسری زنان جلوتر رفت و حتی عزاداری و روضه امام حسین علیه السلام را ممنوع اعلام کرد. روح الله جوان در این باره گفت: با عاشورا و تبلیغات اسلامی شدیداً مخالفت می‌کنند، چون می‌دانستند این پایگاهی است برای رسوایی حکومت‌های ظالم. به اسم پیشرفت ظواهر غربی را وارد کردند و به اجبار به همه موظف کردند. اگر پیشرفت‌های علمی، پزشکی و دانشی را به جان ایران تزریق می‌کرد، ایرادی نداشت، ولی از آن همه دنیای غرب فقط ظواهر آن را به ایران آوردند. روزی این کلاه، روزی آن کلاه، روزی این لباس، روزی آن لباس. کشور به اسم اتحاد تبدیل شده بود به ویترین سفارشی کالاهای غربی. سیاست‌های اجرا شده در این دوره با تبلیغات و توجیه‌های مناسب مطرح می‌شد. شاه طرفداران زیادی هم داشت که با تبلیغات مناسب میان آنها محبوب شده. فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شاه با تبلیغات مناسب پررنگ می‌شد. افتتاح راه آهن و چندین طرح عمرانی را ثمره پذیرش تمدن غرب معرفی می‌کردند و همه را به کنار گذاشتن عادات و اعتقادات خود دعوت می‌کردند، دعوتی که با زور همراه بود. مدارس مختلط را رواج دادند، بعد تعدادی از دختران دبیرستانی را برای اجرای برنامه‌های جشن بی‌حجاب کردند، بعد به تدریج کار به جشن‌های ملی کشف حجاب کشید و بعد ممنوعیت تردد با حجاب در شهر. شیخ عبدالکریم حائری پس از ماجرای کشف حجاب نامه‌ای به رضا شاه نوشت و محترمانه از شاه درخواست کرد جلوی این قانون را بگیرد. طبق قانون منع حجاب، اتوبوس‌ها، حمام‌ها، قبرستان‌ها و ادارات حق ندارند به افراد با حجاب اجازه ورود دهند. وضع به جای رسید که خیلی از زنها تا سالها در خانه ماندند و بیرون نیامدند.
نقشه این بود که با توطئه کشف حجاب مفتزه در زمان قلدر نافهم رضاخان، این قشر عزیز را که جامعه را باید بسازند، و این نقشه نه اختصاصی به شما بانوان داشت، بلکه جوانان مرد را هم همینطور و اونطور که میخواهند اونها را تربیت کنند که اگر چنانچه کشورشون به دست هر کس بیفتد بی تفاوت باشند یا معید. اگر این نهضت و انقلاب اسلامی هیچ نداشت جز این تحولی که در بانوان و در جوانان ما پیدا شد، این یک امری بود که کافی بود برای کشور ما.
شاه در جواب نامه شیخ عبدالکریم حائری با عصبانیت به حضور شیخ آمد و با تندی شروع به تهدید کرد و گفت: رفتارتان را عوض کنید، وگرنه حوزه قم و اهالی آن را با خاک یکسان می‌کنم. کشور همسایه ما کشف حجاب کرده و به اروپا ملحق شده است. ما هم باید این کار را بکنیم و این تصمیم لغو نمی شود. وقتی از شیخ پرسیدند چرا مقتدرتر و قدرتمندتر با رضاخان برخورد نمی کند، گفته بود من با وکیل و وزیری که از 200 تا 500 تومان حقوق نمی گذرد و دلبسته دنیاست چه می توانم بکنم؟ 10 بهمن سال 1315 شیخ درگذشت. شاگردانش می گویند دق کرد. در اواخر عمر مدام تکرار می کرد انگلیسی ها حلقوم مسلمین را گرفتند و تا خفهشان نکنند دست بردار نیستند. رضا شاه قیام های نظیر مسجد گوهرشاد را هم با قدرت تمام سرکوب کرد و خون بسیاری را ریخت. یک سال بعد دستور داد مدرس را هم کشتند.
پنجشنبه در مسجد گوهرشاد ما را گرفتند و خواستند به کاروانی ببرند و مردم مقابله کردند و در نتیجه به زد خورد مفصلی منتهی شد که رئیس اتحادیه کاروانی به شدت مضروب و کوبیده شد. سرباز ها که فهمیدند که ما تسلیم نمیشیم تیراندازی را از پشت سر ما شروع کردند.
رضاخان که در 15 سالگی وارد قزاقخانه شده بود در اردیبهشت ماه سال 1305 به پادشاهی رسید. همزمان با آغاز جنگ دوم جهانی و هجوم متفقین به ایران پایان سلطنت رضاخانی هم رقم خورد. در حالی که ایران اشغال شده بود استعفانامه رضاخان که فروغی تنظیم کرده بود به اطلاع مردم رسید. این زمان حاج آقا روح الله خمینی مجتهدی باسواد و استادی شناخته شده در حوزه علمیه بود که علاوه بر فقه در فلسفه و حکمت و عرفان هم زبان زده همه بود.
با که گویم راز دل را کس مرا هم راز نیست، از چه جویم سر جان را در به رویم باز نیست. ناز کن تا می توانی، غمزه کن تا می شود، دردمندی را ندیدم عاشق این ناز نیست. حلقه صوفی و دیر راهبم هرگز مجوی، مرغ بال و پر زده بازاق هم پرواز نیست. اهل دل عاجز ز گفتار است با اهل خرد، بی زبان با بی دلان هرگز سخن پرداز نیست. سر بده در راه جانان، جان به کف سرباز باش، آنکه سر در کوی دلبر نفکند سرباز نیست. این پریشان حالی از جام بلا نوشیدم، این بلا تا وصل دلبر بی بلا دمساز نیست.
به آن چشم بیدار در خون نشسته، مرید نگاه تو هم چشم بسته، نصیب من از رود جوشان چشمت، لبی سخت تشنه تنی سخت خسته، گذشتن دل بستگان نگاهت، پرستو بشد بام ها دست دست، گذشتن دل بستگان نگاهت، پرستو بشد بام ها دست دست.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته. به آن چشم بیدار در خون نشسته.